بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا أولاد يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سال روز شهادت مظلومانه و معصومانه حضرت مسلم ابن اخی علیه السلام را به محضر ارباب عالم هستی بخیت الله الاعظم و بانوی کرامت سید معصوم سلام الله تعالی علیها تسلیت و تعزیت میگیم. روز عرفه، روز شهادت حضرت مسلم، انشاءالله بعد از ظهر که دعاها هست ظرف دعای اتباع اهل بیت در سال یک بار هست، اون هم عصر عرفه هست و آن هم دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه و اگر برسید دعای صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله تعالی علیه. قطعا دعای صحیف شهده را که بخونیم که ما اگر بشود بنا بشود عرفان بحث کنیم یا معرفت یا سلوک و متنی برای عرفان و معرفت و سلوک در دنیا معرفی کنیم برای جهان، برای عرفای تاریخ از بعد تا خط اگر بخواهیم متن معرفی بکنیم دعای عرفه سید الشهده است که انشاءالله استفاده کنیم. عنیت اینان لا تراک، یک جانگش آدم از درون تکون میدهد و انشاءالله از این دعا بهره ببرید. اگر تونستید دست جمعی که حرم برگزار شد شرکت کنید که خوب نشد خودتان بخونید. دعوشم این است که در وسط دعا حرفی نزنید مگر که ضرورتی باشد که سلامی بکند جواب بدید، دعا را ناقص نکنید. از ابتدا که شروع کردیم تا آخر انشاءالله برسانیم. حضرت مسلم هم کسیست که شما شنیده اید فتوت و مردانگی و شهامتش تا به آخر بماند. در یک مکاشفه کسی به نظر مولا شرفیاب شد، مولا مخصوصا از در مسجد کوفه که بیرون میانان از در حرم حضرت مسلم که به طرف داخل مسجد میامد و شخص متشرف که آقا را زیارت کرد یه جمله توصیه داشت به این مسجد، گویا با دست شریفش اشاره کرد که این آقا را با احترام و اکرام زیارت کنید. حضرت مسلم غریبانه بسیار مظلومانه، شاید در مظلومیت و غربتش نظیری نداشته باشد، یه مسجد پر از جمعیت به تغییر مقام معظم رهبری که دهانشان و حکام با پول بسته بودن با زور یه مرتبه پشت سرش رو نگاه کرد، یه نفر بعد به ما هم دستور عملی ایشان چه بوده است؟ اگر در یک جای مرتفعی قرار بگیریم به سلام سید شهدا عرض کنیم. یک جمله روایت اندارد: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، که این در روایت حنان ابن صدیر هم آمده است. شادی روی حضرت مصطفی صلوات خط کند. اما بحث اصول عملیه بود، وجه انحصار اصول عملیه به چهار اصل و تمایز آن با عناوین مشابه. اصول عملیه را اعلام کردن که چهار اصل هست: استثناء و براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب. چرا این چهار تا؟ چرا کمتر و بیشتر نمی شود؟ سؤالی است که باید جواب بدیم. وجه انحصار در چهار تا از عقلی است یا استخرائی است یا حسب نیست، دلیل دیگری دارد، نیاز به توضیح دارد. اولا اصول عملیه در حقیقت می شود چهار تا بود، می شود هفت قسم، برای اینکه براءت و احتیاط و تأخیر هر کدام به دو قسم است: براءت شرعی و براءت عقلی. احتیاط شرعی و احتیاط عقلی. تأخیر شرعی و تأخیر عقلی. سه اصل از اصول عملیه دارای دو قسم است که براءت و احتیاط و تأخیر باشد، اما استصحاب فقط یک قسم است. استصحاب فقط اصل عملیه شرعی است. برای شما عزیزان گفته بودم که این تقسیم مشهوره، اما غیر مشهور یا با حاشیه نگاری میتونیم بگیم که استصحاب هم دارای دو قسم است. قسم دوم استصحاب، استصحاب میشود اصل عقلائی، منتها استدراعات شرعی و عقلی نیست، شرعی و عقلائی. کجا؟ جایی که اعتبار استصحاب بر اساس بنای عقلا باشد. یه چیزی رو برای شما گفتم، اگر الان جوابشو دادید یه دونه دعای مشتی میکنم براتون. گفته آقای آمادی فورا ذهنش آمد، گفته بودم که یک مورد استصحاب داریم که اعتبارش بر اساس بنای اوخلاست. کجا بود؟ آفرین. خداوند به شما عزت دنیا و آخرت عنایت کنند. خدا میداد دیگه برای مرزی همچنین. آقای پاکمنش، امروز روزی بود براتون صبح عرقه، براتون میمنتی داشت. بنابراین با این ملاحظه، با این نگاه که استصحاب یک مورد استصحاب اوخلا، اصل اوخلایی است، اعتبارش بنای اوخلاست، کجا؟ در مورد عدم نقل. اتفق الاصولیون که در مورد عدم نقل شک در نقل استصحاب می شود عدم نقل. این استصحاب رو یک اسم دیگر هم براش گفتیم. چه بود؟ یک اسم دیگری هم داشت. استصحاب عدم نقل یه اصطلاح دیگری هم دارد، معروف هم هست ولی تطبیقش به ذهن شما. بله، آفرین. جزاکم الله خیر. خدا برای آقای حاج سید موسی حسینی خیر و عزت و توفیق عنایت کند. دو تا مؤمن در این سر صبح شاد شدن، دست پر از جلسه، انشاءالله بیرون میاد. چه سعادتی. این استصحاب عدم نقل را استصحاب قهقرایی هم میگوین. این یه مورد اعتبار دارد به اتفاق اصولی. چرا این را در تقسیم نیاوردن؟ ما که ده به ما رد و اشکال نیست، چرا نیاوردن؟ توجیه میکنم. برای اینکه مورد بسیار نادر است، از طرف استصحاب شرعی خیلی هیمنه دارد، هیمنه اصل شرعی از یک سو، قلت و ضعف استصحاب قهقرایی از سوی دیگر شده است. استصحاب فقط یک فصل. یه توجیه دیگه هم دارد. توجیه دیگرش اینه که ما اصول رو که تقسیم کردیم به عقلی و شرعی تقسیم کردیم، نه به اصل شرعی و اصل اوخلایی. این الاساس دیگه تقسیم به شرعی و عقلی ندارد استصحاب. مطلب اینجا بود که وجه حصر چیست. چهار تا اصل رو با تقسیماتش گفتم و عنایت هم فرمودید. وجه حصر را دیروز اشاره شد، در بیان شیخ انصاری آمده است که حصر عقلی است به اعتبار مورد. بله، به اعتبار مورد و مجرا. شیخ انصاری این انحصار را یا این خطکشی و ردبندی شبکه سازی برای چهار اصل را در دو جا بحث میکنند. یک در ابتداء مسئله قطع، دو در ابتداء بحث اصول عملیه، با یک فرق. که در بحث قطع در تقسیم مجرا و مورد را شک در تکلیف و شک در مکلف و به بیان میکنند و در ابتداء اصول عملیه از تکلیف و مکلف و به ذکری به میان نمی آورد. با این خصوصیات که برای شما گفتم عنایت کنید. شک در بحث قطع می فرماید اگر شک در تکلیف، اگر شک در حکم واقعی داشته باشیم از دو حالت بیرون نیست، یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر حالت سابقه دارد استصحاب جاری می شود، اهم از این که شک در تکلیف باشد یا شک در مکلف و به. و اگر حالت سابق ندارد می‌بینیم که شک در تکلیف است یا شک در مکلف و به است. اگر شک در تکلیف بود براءت جاری می شود و اگر شک در مکلف و به بود می بینیم که احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نبود اصالت و تخییر جاری می شود. اگر احتیاط ممکن بود مجرای قاعده اشتغال است که همان احتیاط باشد. مورد از این چهار صورت بیرون نیست. عقلاً هر حد قطع بکنید شک از این چهار تا حالت بیرون نیست، حالت پنجم ندارید. بنابراین حصر می شود عقلی. اما در ابتداء اصول عملی کلمه تکلیف و مکلف و به را از قلم انداخته اند. سؤال آقای پاکوانش اینه که چرا اینجا از من طلب دارم که این جواب را بگم، چرا اینجا تکلیف و مکلف و به را نام نمی برد، اونجا تکلیف و مکلف و به گفت؟ دو تا جواب براش آماده کرده باشیم. جواب اول ما این است که در بحث استصحاب، نه این که تعریف تکراری است، لذا به اختصار اکتفا می کند. به همان شک در حکم که میگد، شک در حکم شامل تکلیف و مکلف و به می شود و اون حرف قبلیش شرح قبل از متن است. این جواب به واقع از نظر می رسد نزدیک تر باشد. جواب دومی که ایشون که گفته می شود این است که گویا به ذهن شریفشان آمده باشد که شک در تکلیف و شک در مکلف و به همه در حقیقت بر می گردن به شک در حکم شرعی. بنابراین عنوان جامع که بگیم شک در حکم شرعی یه عنوان کاملتر و مستقیمتر و جامع است. وجه هست رو فهمیدیم، اختلاف در تعریف هم توجیه شد. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کفایت الاصول اول بحث اصول عملیه می فرماید که اصول عملیه همین چهار اصل به این عدد منحصر است، هرچند اصول عملی دیگر هم داریم. اشاره می کند ایشان به اصالت و طهارت. اصالت و طهارت از اصول لفظیه نیست، از اصول عملیه است. چرا اون اصل صاحب نظران در جمع اصول عملیه بحث نمی کنن؟ به دو دلیل. یک، اصالت و طهارت جایی برای بحث ندارد، از مسلمات است و اعتبارش متسالمان علیه اندل اصحاب است. چطوری گفته بودیم برای بعضی از شما عزیزان که انشالله وقتی که خواستید برید به سمت و سوی اجتهاد احکام ضروری را بس نکنید؟ ضروری نه نیاز به بحث دارد نه نیاز به تخلیق. ضروری ضروری است، فقط ضروریش که فهمیدی تمام. ضروری همان است که متسالمان علیه اندل اصحاب باشد. البته یه مغز بسیار نازکی بین متسالمان علیه و ضروری وجود دارد که شاید گفته بودم براتون که اونجاها دیگه زحمتتون نده. بنابراین اصالت و طهارت جایی برای اختلاف نظر ندارد، لذا بحث نمیشود. این جواب اول، این دلیل اول محقق خراسانی. دلیل دوم در آخر بحث با یک اشارتی اعلام میکند که مضافاً بر این که قاعده طهارت در یک باب اختصاص دارد، اما اصول اربعه ما در همه ابواب جاری است. اصالت و طهارت فقط درباره طهارت و نجاست، درباره بیع جاری نمیشه، درباره عبادت شک در جور عبادت که جاری نمیشه. براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط در همه ابواب جاری است بلا استثناء. بنابراین فرق بین این اصول اربعه و اصول دیگر از این باب باشد. نقطه‌ای که گرفتیم اینجا چه بود؟ حذف در کار نیست، نه عقلی نه استقرایی. اما اینجا که چهار تا اصل آمده وجه داشت، کارساز بحث برانگیز است، از این جهت است. شما اگر خواستید نظر از محقق خراسانی رو اعلام بکنید، ایشان حس اعلام نمی کند. چهار تا اصل که آمده است وجه و دلیلی داشته، حسی در کار نیست. وجهش هم همون که گفتم. بسیار خوب. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد دو در دو مورد فرق اصول عمل وجه انحصار و توضیحی درباره اصول عملیه دارن. یک، ابتداء همان جلد دو که صفحه دو و سه کتاب تا صفحه سوم کتاب می شود دقیقا، و مورد دوم هم اشارتی دارد در صفحه 214 همین کتاب اجود. می فرماید که اصول عملیه که به 4 اصل در اصول اختصاص یافته، می فرماید اصول عملیه این 4 نیست، زیاده. از کلام ایشان استفاده می شود که حصری در کار نیست، اصول زیاده، ولیکن چرا این 4 مورد بحث قرار گرفته است؟ درست همان دو دلیل محقق خراسانی رو می فرماید، منتها با بیان واضح تری که این 4 اصل کارکشاست، محل بحث است، مستند قرار می گیرد در ابواب مختلف، اختصاص به یک باب ندارد. وانگهی یک نکته ای را هم که برای شما اضافه کنم خوبه، در صفحه 214 می فرماید که اگر عنایت کنید از لحاظ مورد این 4 اصل، از لحاظ مورد اگر شک در حکم داشتیم و آن حکم حالت سابق داشت، می شود استصحاب. و اگر اینجا دیگه بیانشان بیان بسیار ظریفی است که از دید محققان اصول گفته می شود بهترین بیان را درباره شرح موارد اصول اولیه میرزا نائینی فرموده است. می فرماید اگر ما شهالت سابقه نداشتیم ولی که تکلیف اصلا معلوم نبود، نه بالاجمال و نه بالتفصیل، به طور کامل تکلیف مجهول بود، در مورد یک تکلیف مجهول اصل براءت. اما اگر تکلیف اجمالا معلوم بود ولی در بعض از اجزا یا بعض از مصادیق تطبیقش مشکوک بود، در آن صورت یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگه احتیاط ممکن بود می شود مورد اشتغال که تکلیف اجمالا معلوم است، و اگر احتیاط ممکن نبود می شود مورد مجرای تخییر. نقطه ای را هم اضافه می فرماید که عنایت کنید شک فرق بین احتیاج اشتغال و براءت یک زاویه دیگری هم دارد که اون هم قابل توجه است و آن این است که می فرماید اگر شک ما در حقیقت شک در ثبوت و اشتغال بود می شود مورد براءت، اگر شک ما در سقوط و امتثال بود می شود احتیاط. در یک جمله شک در ثبوت تکلیف مورد براءت و شک در سقوط تکلیف مورد اشتغال. این مطالب این شرح که داده شد هم انحصار رو فهمیدیم. آخر سر می فرماید که انحصار از لحاظ مورد عقلیست، اما خود اصول منحصر به این چارتا نیست. خوب دقت کنید که بین سطر و زیر تعارضی نباشد. از حیث خود اصول انحصار عقلی وجود ندارد، اصول دیگری هم هست، و اما از حیث مورد انحصار حسب عقلی است. بیان ایشان رو کامل کردیم. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 285 تا 291 مسئله را شرح مبسوطی داده اند. بعد می فرماین که وجه انحصار از لحاظ خود اصول استقرایی است. ما تطبعی که به عمل آورده ایم ارباب اصول هیچ موردی اصل دیگری در مقام عمل به کار نبرده اند. فرض کنید شک در حرمت و شک در حرمت و اباحه اگر باشد بگوین اصل کراهت است، یا شک بین وجوب اباحه باشد بگن اصل استحباب است، امکانش هست. ولی اصلا چنین اصلهایی در ضمن استقراء تام دیده نشده است. پس خود اصول عملی 4 تاست از حیث استقراء، و اما از حیث مورد همان که شیخ انصاری فرمودن و تعبیر جدیدتر و گویا جالبتری را محقق نائینی فرمودن، با آن تعبیرها مورد عقلن و منحصر به 4 تاست. بیشتر از 4 تا تصور نمی شود. مطلب را کامل فهمیدیم. بعد از که وجه انحصار معلوم شد، فراز بعدی بحث ما چه بود؟ تمایز اصول عملیه با اما با قواعد و امارات و عناوین دیگر.
از این
بله جنبندی نکردیم چشم اطاعت یک تلال از دیروز تو نه هم من دست که رأی مشغول سوال کردید جنبندی نرسیدیم اطلاع اجازه بدید جزاکم الله خیرا که حواستون جمعید. اما از سیاست بحثی ما یاد دارید که نقل اقوال مبسوط مفصل آسانسازی می شود که قدرت علمی طلبه از همینجا اساسش رو به دست میارد که اقوال رو بفهم. آخر سر یه جنبندی داریم اما به جنبندی نرسیدیم. اما تمایز هم در بحث تمایز اصول عملیه با اصول لفظیه و با قواعد فقه و با امارات این فرقها را باید بفهمیم که بسیار شیرین و کارساز و جالب است. اما در ابتدا به همان فرق اشاره کنیم که محقق خراسانی و همچنین خود شیخ انصاری و سیدنا استاد اشاره کرده اند. فرق بین اصول عملیه و اصالت الطهارت و اصالت الحل. اصالت الحل اصلی است که مفادش حکم تکلیفی است. اصالت الطهاره اصل عملیه هست که مفادش حکم وضعی است، طهارت و نجاست. از این جهت فرق دارن ولی در واقع دیگه فرقی ندارن. دوتا اصل عملی تنزیلی است که فرق بین تنزیلی و غیر تنزیلی را به شما گفتم ولی بازم تکرار میکنم عیبی ندارم، چون آنچه که فایده داره تکرار است، آنچه که فایده نداره تکرار نکردن. موقعش میرسد انشاءالله حوصله کنید. در مورد فرق این اصول با قاعده طهارت شیخ انصاری میفرماید که خوب دقت کنید این اصلا از یاد نبرید. میفرماید اصول عملیه همیشه در شبهات حکمیه جاری میشود. یادتان نره اینا نکات فوق کلیدیه. اما قاعده طهارت و قاعده حل اینها اصول مشخص تعبیر ایشان مشخصه موضوع است. تعبیر رسائل در شبهات موضوعی جاری می شود. بنابراین فرق بین اصول عملیه و اصالت الحل و اصالت الطهارت معلوم شد. بر مبنای شیخ انصاری روشن واضح و کوتاه و مختصر. نه این مبنا رو که گرفتیم بر اساس مبنای محقق خراسانی به طور عمده فرق اساسی چه بود؟ این شد که اصول عملیه در همه ابواب جاری می شود و این اصول عملیه‌ای که اصالت الطهاره و اصالت الحل و اصالت الاباحه و اصالت الحصر و امثالها هست، در شبهات در باب واحدی اختصاص فرق خوب فهمیده. از ما تذکر و حساسیت ما این است که نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی مثل جدول زرد باشه براتون تا فاضل بشه. اینو خوب فهمیدید. حالا وارد میشیم به اون دو صاحب مکتب اصول که اونها چه میگن، محقق نائمی و سیدنا الاستاد آیت الله العظما خویی قدس الله اسراره. محقق نائمی در مورد فرق بین اصول عملیه و این اصول عنوان را بازتر و واضحتر مورد بررسی قرار میدیم. به چه صورت؟ میگیم فرق بین اصل و بین قاعده فقهی. دیگه اصالت الطهارت نمیگیم، اصالت الحل نمیگیم، میگیم قاعده طهارت و قاعده حل. عنوان بس ما پیشرفته‌تر و جالبتر شد. چه فرق بین اصل و قاعده فقهی. اینجا یه نکته یادم نرد آقای گرامی حساس دیروز چه گفتم براتون؟ فرق بین مسئله اصولیه و اصول عملیه یادتانه دیگه؟ درست یادتانه؟ اونو تو کتاب ها نوشته نیست تا که حساسم داره این که حس کنم. امروز چه میگیم؟ امروز ذهنتون گیره فرق بین مسئله فقهیه و قواعد فقهیه. درست مثل همان نکته‌ای که دیروز گفتم. چه میشود؟ مسئله فقهیه نوع است، قواعد فقهیه صنف است. یعنی ما قواعد فقهیه مسئله فقهیه هست، عمخص مطلق می شود. قواعد فقهیه مسئله فقهیه هست، اما کل مسئله فقهیه مساوی با قواعد فقهیه نیست. که دیروز گفتم اصول عملیه کلها مسائل اصولیه، ولی کل مسائل اصولیه مساوی با اصول عملیه نیست. اینو خوب گرفتیم؟ نه مثالشو دیروز زده بودم در مسئله اصولیه که چه بود؟ که خبر واحد مسئله اصولیه است، اصول عملیه نیست. امروز هم مثالشو بزنم در مسئله فقهیه، بیانه نسبت به موضوع خاص مسئله اصولی است اما قاعده فقهیه نیست. خبر واحد دو گونه ایست. اگر یادتان هست که گفتیم حجیت خبر و مبنای سید و مبنای تحقیق اختصاص به احکام ندارد. حجیت خبر در موضوعات هم جاری می شود، لذا حجیت خبری که در موضوعات باشد این طرف میاد. کدوم طرف؟ می شود به طرف مسائل فقهیه. روزای اول عیب نداره تا را بیفتیم کار داره و میشه با جزء مسائل فقهیه. و خبر واحد اگر درباره حکمی قیام بکنند و تحقق پیدا بکنند میشه باید مسئله اصولیه. اینو که خوب فهمیدیم. الان فرق بین اصل و قاعده فقهی. در این رابطه بحث دارای دو مرحله می شود. مرحله اول فرق بین اصل عقلایی و قاعده فقهی، مرحله دوم فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی. انشاءالله روز چهارشنبه، هر روز سه‌شنبه دیگه، فردا دوشنبه، فردا که دوشنبه هست پس فردا سه‌شنبه انشاءالله این فرق رو بیان بکنیم که بسیار ظریف است و قطعا تشریف بیارید. دعای عرفه یادتون نرمد برای نصرت پیروان اهل بیت و نابودی آل سعود دعا کنید. سلامتی آن آزان سلام.